داره نوزی دیگری که تدبیر دیگری که اون زمان و بعد از اون زمان همچنان در بدان مشغولی و در کنگره گفتگوی فرهنگ ها در شهر مولیانو ونتو تحت عنوان همین گفتگوی فرهنگ ها پیشنهاد شد، این بود که گفتگوی فرهنگ ها خلاصه نمیشود در این که دوی بنشینند با هم جلسه کنند، این بگوید شما این دانشمندان رو دارید، این ادبا رو دارید، اون بگه ما شما این ادبا رو دارید، این فیلسوفا رو دارید، اینا رو گفتگوی فرهنگ ها نمیگن. گفتگوی فرهنگ ها این که بنشینیم ببینیم عناصر ضد فرهنگ یعنی فراورده های زور در فرهنگ هایی که میخوام با هم گفتگو کنم کدام ها هستن، اونها رو شناسایی کنیم و به جامعه های در رابطه معرفی کنیم و یک تلاش عمومی، کوشش عمومی برای اینکه این ضد فرهنگ ها زدوده شوند در سطح جهان به عمل بیاد تا به تدریج در سرتاسر جهان فرهنگ آزادی جانشین ضد فرهنگ قدرت بگردد. اون تدبیرش که بکار جهان امروز و بیشتر از جهان امروز بکار نسل جوانی میاد که جهان فردا رو میسازه. یاد شما میآورم که در دوران مرجع انقلاب ما با این عناصر با این فراورده های زور یا عناصر ضد فرهنگ قدرت در جامعه ایرانی به طور روزمره برخورد و مبارزه می کردیم برای اینکه جامعه ایرانی آگاه بشود و آزاد بگردد از این عناصر ضد فرهنگی. یک نمونه از چیزهایی که تازه شنیدم شما عرض می کنم، یک تنیس بازیست ایرانی با که آمده در فرانسه تابعیت فرانسه هم پیدا کرده، پدر او مصاحبه میکرده با یک نشریه ایرانی و میگفته است که نمیگذارن این تنیس باز رشد بکنه و مثلا این توانایی رو داره که در ردیف اول باشه، نمیگذارن. بعد مثال آورده گفته مثل اینی که اگر این بخواد مثلا در فرانسه اول بشه مثل اینی که یه افغانی بیاد در ایران اول بشه. یه همین ذهنیت شما توجه بکنید که این افغانی رو نادون میدونه، بیگانه میدونه، در ذهنیت او ایرانی برتره. این عنصر بسیار ضد فرهنگ قدرت همینه، این نوعه که امور عامه مردم هم همین چیزا رو به کار میبرن و بهش توجه نمیکنن که اینها به نظرا همین مدار بسته زور بد و بدتر یا عرض کنم که دفع افسد به فاسد همین چیزا که تو جامعه های ما به رواجه، یعنی که زن ناقص عقله، دون انسانه، ضعیفه هست.
ولی به ویژه های منصف همون که فرمودین اون نوع نگاه شاید نجات پرستانه به دیگر کشورهای جهان سومی یا شهروندان کشورهای جهان سومی بیشتر عمومیت داره در میان ما ایرانی ها.
عمومیت داره الان زیاد فکر نجاتش هم نیست ها. یه حالتیه که این ذهن او فعلا باید سلسل مراتب درست کنه، یکی به قرار بده پایین، یکی به قرار بده بالا. همینه که ولایت مطلقه میتراشه، همینه که شاه مستبد میتراشه، همینه که الان در هر جا هم که شما نگاه کنید همین وضع رو میبینید که از اشخاص عادی برای خودشون یک به محصی که در یک تصدی قرار میگیرن خود رو در یک نقابی قرار میدن، یک نقاب مقفل که هر مراجعه کننده به اون مادونه، نگر اینکه مراجعه کننده به اون از سوی مقام بالاتر آمده باشه، اون وقت نه این بلند میشه رو تنظیم میکنه و کار رو زود راه میاندازه و میگه بزر باید رو برده تمام. اگر نه این ذهنیت در او داره، در مبارزه با این ذهنیت است که اگر درش محقق بشدیم ایران از این استبداد تراشی رها میشه. به نظرش هم بکنی بعد از مدتی میبینی بعد یکی مستقل دید درست شد و در مرد محاکم شد. اون ذهنیت این ذهنیت یعنی مثلا عناصر ضد فرهنگ قدرت بسیار خدیش است. این تبدیده ها در مورد ارز کنم تبدیل جزایی حالا پرسن اونچه که مربوط می شود به وضعیت امروز ایران خصوص در رابطه با دنیای خارج و گفتگوهای بغداد از ستونپایه های دیگر این قدرت نقشی که هر جامعه به قدرت خارجی می دهد. اگر این جامعه در موقعیت زیر سلطه بود به قدرت خارجی نقش مسلط میده برای اینکه وابستگی خودش رو به اون توجیه کنه. حالا این قدرت یا دولت در یه مواردی میگن مثلا دستشنده دولت انگلیسه، اما در زمانی که ما الان حرف میزنیم بیشتر این به اصطلاح اقتصادی، جنبه اقتصادی فرهنگی پیدا کرده. عرض کنم به شما با گروگانگیری امریکا دوباره محور شد در سیاست داخلی و خارجی ایران و ما از همون لحظه پیروزی انقلاب البته باید بگیم از سالها قبل از این ولی از لحظه پیروزی انقلاب میشه باید گفت تکیه کلام خود رو این قرار دادیم فضای خالی در رابطه با قدرت‌های خارجی ایجاد نکنیم. اگر کردیم بلافاصله قدرت پرست‌ها اون رو پر می‌کنن و قدرت خارجی رو در کشور محور می‌کنن. متأسفانه شنیده نشد و این فضای خالی ایجاد شد که با گروگانگیری پر شد. و از تدبیری هایی که ما پیشنهاد کردیم برای اینکه از کنم این ستون پایه چون در حال حاضر اول این رو بگم که این زیر سلطه هست که میره بسید دنبال سلطه کرد که اون رو بیاره بر خود سوار کنه. در حال حاضر هم اگر این رژیم ایران یک استبدادی مخالف جمهور مردم ناسازگار با رشد جامعه ایرانی نبود نیازی نداشت به بحرانسازی، نیازی هم نداشت به اینکه امریکا رو در سیاست داخلی و خارجی محور بکنه. چون این نیاز رو دارد رفت به سراغ امریکا در یک سیاست سازش و ستیز این قدرت آورده در کشور کرده محور در داخل خارج با این گاهی ستیز در ستیز، گاهی در آه سازش. و غالبا اون ستیز و سازش هم به های سنگیرش هم تحویل میکنه به مردم ایران. یک دو اینکه به بعضی میپندارن این وزارت خارجی اهمیتی نداره، از اون نداره دوش تضاف مسئله داخلیست. رژیم رو قوای مسلح نگه میداره، اما بخواییم واقع بین باشیم قدر باید از خود ببرسیم که خب این بودجه این رژیمی که قوای مسلح رو نگه میداره از کجا میاد؟ این که بزنیم که حاصل فروش نفت است و خرج درآمد هم اسلحه این قوای مسلح از کجا میاد؟ این هم بزنیم از همین که اقتصاد مسلط تکنیک رو عرض کنم به شما، شیوه مدیریت از کجا میاد؟ و متاسفانه از همین درد این بحران هایی که ساخته می شود در رابطه با کجا ساخته می شود؟ اونم در رابطه با قرد گروگانگیری، محاصره اقتصادی، جنگ 8 ساله و از اون زمان تا حالا در این ستیز و سازش و این رژیم دیوانه است که هیچ حسری امریکا در زندگیش نداره و علت دوام این امریکا را آورده در کشور کرده محور و دو دانشگاهی رو گرفته میگه که اینا معمول بودن از سوی امریکا چیزی سرنگونی نرم سرنگونی نرم در ایران تصدی کنن. سخن خنده آوریه، ولی این نیاز شدید این رژیم رو میرسونه به لحاظ این که بی‌ثباته، به لحاظ این که انسجام درونی نداره، به لحاظ این که از مردم میترسه. پس ناگزیر محتاج قدرت خارجی است برای سرکوب، توجیه سرکوب ها و این خرج کردن پول نفت در نگاهداری نیروهای مسلحی که 5 میلیون نفر در خدمت دارن. برای این یک بررسی علمی صحیح نمیتوانست ستونپایه قدرت خارجی رو نادیده بگیره، بدون نقشی ندارد و کاری نیست و اگر زیر سلطه به جنبالش نرود داری که نقشی نمیتونه پیدا کنه، برای خب میرود برای اینکه به این ستونپایه احتیاج داره. ما تدبیرهایی که پیشنهاد کردیم، اول تدبیر در باب یک سیاست جهانی، البته بعد از آمدن به مهاجرت در مهاجرت هم پی گرفتیم که این جامعه جهانی بعد از اینکه جهانی شدن به معنای تصرف اقتصاد جهان به دست ماورامیلی ها تحقق قطعی پیدا کند، جامعه جهانی باید که تن به یک مدیریت جهانی بدهد که این مدیریت جهانی بتواند این ماورامیلی ها رو مهار کنه و نیروهای معرکه رو در سرتاسر جهان در رشد اقتصادی و رشد انسان به کار بیندازه، به طوری که در مرحله اول جامعه جهانیان از دو جبر رها بشود. یکی جبر پیشخور کردنه که در جامعه های امروزی مثلا میگن امریکایی ها بیشترینه، به اصطلاح هر امریکایی سالها از عمر خودش رو پیش فروش کرده بابت اقساطی که باید بپردازه. در فرانسه گفتن که نسبت به دو دهه پیش این به اصطلاح پیش فروش کردن و یعنی در واقع پیش خور کردن بسیار بیشتر شده. دولت هم که به سلامتی بی اینقدر مغروزند یعنی کسر بودجه دارن که از آن معلوم نیست که بتوانند بپردازند. چون مال فرانسه رو درست بود که در هر ثانیه چقدر بیده روی قرضه دولت بدهی دولت. بعد نامزده ها میگفتن که اگر بیان این میگفت من اینقدر کم میکنم اون اینقدر کم میکنم. حالا که انتخابات تمام شده اول چیزی که از یادها رفته همین کم کردن از بدهی های دولت برای که شدن نیست. این یک جبر ایرانی ها گفتن کارگران یک شعار میدادن که صادق ما پسنداز همونو به صورت حساب پسنداز همونو داشتیم حالا حساب قسط همونو باید داشته باشیم. جبر دوم این آلودگی محیط زیست هست و عرض کنم به شما و سلطه سرمایه‌داری ماورالمدی ها در جهان. تدبیر بعدی برمیگرده به قرار گرفتن در برابر امر انجام شده. در برابر امر انجام شده ما چه کوششی و چه تدبیرهایی رو پیشنهاد میکردیم. هر جمله اونها یکی گروگانگیریست که ما این رو نقض استقلال ایران میخوندیم به لحاظ اینکه قدرت خارجی رو محور میکرد در سیاست داخلی و خارجی ایران. بعدا محاصره اقتصادی و جنگ و سرکوبهای خونین و فسادهای بزرگ رو به دنبال آورد. در مورد گروگانها بعد از اینکه واقع شد با آقای خمینی در قم چون من رو پیشنهاد شد که سرپرست وزارت خارجه بشوند و وزیر دارایی. حتی در قم با آقای خمینی صحبت کردم که شما این برنامه تو چیه؟ چی میخواد از این گروزن ها؟ خب هیچی من روزی اینها رو نگه بدارم. همینقدر که میگفت که شاه رو بردن به امریکا دارن که از او استعفا بگیرن به نفع پسرش. امریکایی ها پسر او رو به شاهی قبول کنن و اینو یه رادیو گفته بوده ظاهرن رادیو ایران هم تکرار کرده بوده. اینشون هم این رو وحی منزل تلقی کرده بوده که بعد قطعا اینطوره. توضیحاتی هم که داده شد به ایشون بیفایده شد و به اصطلاح گفت که هر دو اونها انشا را از امریکا راندن ما هم اینها رو بز میکنیم. پس این در واقع کار سرپرست وزارت خارجه این شد که اسباب انتقال شاه را از نیویورک فراهم بیاره به کشور دیگری و این قضیه گروگانها هم حل بشه. در خیانت ببینید چهل مورد شمردن. حالا من که میگم چهل مورد دقیقه میگم یا 25 مورده. به هر حال موارد متعدد که کار گروگانگیری رو رسوندیم به حال از امریکا رقبای آقای کارتر و از در ایران آقای خمینی در درست از لحظه که دیگه خیال میکردیم مسئله حل شده به هم میزده. و چرا حالا این رو در عنوان ستون پایه به گروگانگیری پرداختم؟ به لحاظی که از دوران تنباکو، جنبش تنباکو تا امروز این دو خط استقلال و آزادی و خط استبداد و وابستگی که ما بهش میگوییم خط فردی‌های دین و طباطبایی با این کودتای 1299 به اتفاق رضاخان هیچگاه تدابیر اون دو خط به این شفافی به عمل در نیامده و با هم سنجیده نشده که معلوم میشه که این چه نتیجه به بار میاره، اون چه نتیجه به بار میاره. همینطور در مورد جنگ، اون که از کوشش باید میکردیم برای اینکه این جنگ واقع نشود کردیم. اصلا یکی از دلایلی که من خود رو به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کردم خطر تجاوز عراق به ایران بود. پس نمیشود گفت که ما اطلاع قبلی نداشتیم. نه، اطلاع قبلی داشتیم و هیچ عذر آقای خمینی و ملا طاهری در متلاشی کردن ارتش پذیرفته نیست. اونها کاملا اطلاع داشتن که عراق در تدارت حمله به ایرانه. آقای خمینی که به من گفت نه خیلی هیچ کس به ایران حمله نمی کنه، اون حرفا رو نظامی ها، این گزارشات و نظامی ها از خود چون می سازن، می خوان پای آخوند رو از قشون قطع کنن. خب اون تدبیر جلوگیری از جنگ این بود که ارتش رو بازسازی بشود، توانایی های لازمش رو پیدا بکنه، عملا غیر ممکن بکنه تجاوز عراق به ایران. علاوه بر این توسط مرحوم یاسر عرفات این آقای صدام پیغام دادن که جنگ حماقت هست، دنیا رو به حماقت تماشای حماقت نیار و شما جنگ رو شروع میکنید اما معلوم نیست که شما بتوانید خود جنگ رو تمام کنید، اختیار جنگ از دست شما میاد بیرون. و بعد هم با در ششمین ماه جنگ کار رسید به اون پیشنهاد دو دسته، یکی از کنم به شما
کنفرانس کشورهای
اسلامی، یکی مثلا هشت کشور اسلامی، یکی هم کنفرانس عدم تعهد. که ما پیشنهاد عدم تعهد رو بهتر یافتیم و اونها میباید که در 24 خرداد پاسخ موافق عراق رو می آوردن که اگر آقایان کودتا نمی کردن و دفتر آقای وجایی وزیر خارجه کوبا تلفن نمی کرد که فعل انفعالاتی در ایران در حال انجام است فعلا نیایید و آمده بودن جنگ تمام شده بود، خب ایران یک پیروزی سیاسی حتی نظامی به دست آورده بود و طبیعتا در درون کشور استقرار استبداد توسط ملت‌طاهریان بسیار بسیار مشکل‌تر شده بود. چون اونها این رو میدانستن و با گروه ریگان و بوشن زد و بند رهرمان و سر گروگان ها کرده بودن، مانع از آمدن اون هیئت شدن و شتاب بخشیدن به کودتا. بعدم جنگ مدت 8 سال ادامه دادن. حالا همین دوتا حاصل اون جنگ 8 ساله با حاصل اون مدیریت در باید ارتش متلاشی با برانگیختن اون حس وطن دوستی و بازگو کردن ایرانیت به خاصه هاش، اون نتیجه رو ببر آورد. اگر در 24 خرداد جنگ پایان یافته بود و 5000 کشته و 28000 زخمی و 5000 کشته 23000 زخمی در جنگ 28000 کشته و زخمی بیشتر نداده بودیم. خسارات عمده‌ای هم وارد نشده بود. تا کشورهای عرب خلیج فارس هم پذیرفته بودن کرامت بدهن، پیروزی بزرگ هم به دست آمده بود و جامعه های کشورهای دیگه هم به تحرک می آمدند با توجه به اینکه ایران توانسته تجاوز رو مهار کنه و متجاوز رو براند. این نتیجه شون بود، این هم نتیجه 8 سال جنگ که دو ملت رو ذلیل رو زبون کرد، یک نسل ایرانی رو قربانی کرد، به قول خودشون 1000 میلیارد هم جنگ خسارت بزاره بود. این دو تا تدبیر هر دو به عمل در آمد، یکی خط استقلال آزادی پیشنهاد کرد، یکی را هم خط استبداد و وابستگی. خب تدبیر بعدی ما که ما پیشنهاد میکردیم اون وقت هم به اجرا گذاشتیم، بازیافت موقعیت ایران در بزرگترین حوزه تمدنی بشر که حوزه تمدن اسلامی است. در صورتی که با توجه به اینکه انقلاب ایران با جنبش همگانی انجام گرفته بود و گل بر گلوله پیروز شده بود و اون بیانی از اسلام که این انقلاب رو پیروز کرده بود، بیان آزادی، حقوق انسان، حقوق جمعی، یعنی حقوق ملی بود، این قابل این بود که از سوی ملت‌های دیگه اخذ بشود و به کار برود. باز این یه تدبیر بود که ما عمل میکردیم. یه تدبیر هم خط استبداد و وابستگی بود به کار برو انداخت که سبب عبارت بود از این که گروه های مسلح رو جانشین مردم بکنه، که گفتم که اول از در ایران کرد، بعد در افغانستان و لبنان و عراق و جای دیگه. در همه این جاها دو کار مهم انجام داد، یکی مردم رو از صحنه اصلا راند، دو اینکه رژیم های استبدادی رو تصفیه کرد، تا امروز هم تصفیه کرده. همه الان هم از مهمترین عوامل تثبیت رژیم های استبدادی فاسد منطقه همین ملتاری هست و این رژیم که الان شده رژیم مافیاهای نظامی مالی، برای اینکه اونها در واقع میترسانند از وضعیتی که در عراق به وجود آمده، از وضعیتی که در افغانستان است و آنها را هم ایران معرفی میکنند، میگن در همه جا این عامل این وضعیت ایران است. ما چی پیشنهاد میکردیم به عنوان به اصطلاح روش خشونت زدایی بود در سطح ایران و در سطح جهان اسلام؟ دین لا اکراه رو تبلیغ میکردیم. آقای خمینی چیز رو پیشنهاد میکرد؟ دین اکراه. صلیح روشن هم میگفت که چینه ها رو بیشتر کنید. در مورد افغانستان هم باز این دو تا خط دو تدبیر کاملا مقابل هم به کار بردم، نتایجش هم الان شده تاریخ، یعنی متاسفانه که الان ازانو رضا کرده. خط تدبیر آقای خمینی این بود که سفیر روس و پری رو با بروی اطلاع داد که به قوای روسیه وارد افغانستان می شدن. نحوه پاسخگویی آقای خمینی به این اطلاع سفیر این بود که رسید به سلامت، این رو خود افسانه ها هم در یک کتابی در آوردن این دو تا خط رو. میگوید آقای خمینی از عوامل تجاوز روسا به افغانستان شد و در ایران کسی که در برابر این تجاوز ایستاد دنیشت بود. در اون زمان ما نه تنها و در برابر این تجاوز ایستادیم، بلکه به افغان ها گفتیم که گروه گروه نشوید، برای که بعد از این دعوا با روسا به جان هم خواهید افتاد. اولا شما باید متکی باشید به مردم افغانستان، ثانیا یک پارچه باشید، در یک جبهه جمع بشید. ما به این جبهه کمک میکنیم و به سراغ امریکا هم نرید، برای اینکه زندانی دو تا ابرقدرت امریکا رو روش میشید. ما تا اونجایی که بتوانیم به شما کمک میکنیم که شما بتونید مقاومت کنید. نخستین کمک ها هم توسط ما به افغان ها انجام گرفت. خب بعد از کودتا اونا رفتن درست همون بازی که در ایران کرده بودن در افغانستان شروع کردن. یه سپاه نفت درست کردن و دستسازی و دستبازی و بجان هم انداختن اینها رو رویه کردن. کار رسولن در این بجان که طالبان پاکستانی ها رو دیر کردن و اسم طالبان انداختن جلو، آمدم افغانستان رو گرفتن. بعد از شد جنگ و الان هم که تو جنگه. این دو طرفشه، جلو چشمه مردم ایران و مردم جهان. بیشتر تدابیری که ما اون زمان به کار بردیم، الغای قراردادهای ناقض حق حاکمیت و استقلال ایران، اون قراردادها که با روسیه شوروی در 1921 بسته شده بود، در اصل حاکمیت محدود ایران تنظیم شده بود. قراردادهایی هم که رژیم شاه و امریکایی ها بسته بود، اون هم باز بر اصل حاکمیت محدود ایران تنظیم شده بود. این دو دسته قراردادها رو من در مقام سرپرست وزارت خارجه پس از اینکه به تصویب شورای انقلاب رسوندم لغو کردم. دیگر از تدبیرها این بود که سفیر روسیه آمد پیش من و سه تا التماس دعا داشت، گفت اگر این ست کار شما بکنید ما از شما حمایت میکنیم. تهدیدم کرد، گفت اگر نکنید از رقبای شما میکنید. اینجا حزب توده رفت به طرف حزب جمهوری اسلامی، معلم حزب جمهوری شد و شعار دینی پینوشه رو درست کرد به خود آقای چی بود دبیر کل حزب
کیانوری،
با تعبیر حزب جمهوری اسلامی ناشی میشد از جواب نه به آقای سفیر روس. چی میخواست ایشون؟ یکی این که میخواست ما موافقت کنیم با حضور قوای دریایی روسیه در خلیج فارس به عنوان با امضای قرارداد امنیت متقابل، که گفتم ما تازه با امریکایی‌ها لغو کردیم، حالا بیایم با شما شروع کنیم. نه این که شدنی نیست، ما اش نه میخوایم شما اونجا حاضر باشید نه امریکایی‌ها اونجا تشریف بیارن. متاسفانه بعد از کودتا رویه این رژیم در پیش گرفت در اون جنگ 8 ساله و تهدیدی که کرد از کویت و غیره بهانه درست کرد برای اینکه امریکا ناودانش رو بیاره به خلیج فارس. باز اینم به سبب جلوی چشم عمومی قابل رؤیت است. دیگه پیشنهادشون چه بود؟ دیگه پیشنهادشون این بود که در افغانستان ما تایید کنیم سیاست تجاوز روسا رو. و هم گفتم آقا این مثل این است که شما شرکت رو گذاشتی اینجا در مثلا گردن من و فشار میدی و بعد هم میگی شما هیچ دست و پا هم نزن صدات هم درد نمیاد تا من تو رو خفه کنم. افغانستان همچه وضعی داره نسبت به ایران. ما چطور میتوانیم باقی بمانیم که شما بروید در واقع در افغانستان مستقر بشوید؟ این نه با اصل استقلالی که ما پذیرفتیم سازگار است، چون همین اصل برای افغانستان هم قبول دارید، نه با پیوندهای دیرین ما و با وضعیت مرزها و عرض کنم که مرزهای شرقی ما سازگار است که ما موافق باشیم حضور یک قدرت خارجی رو در افغانستان. پیشنهاد سومش هم این بود که شما راجع به اینکه این رژیم روسیه از بین رفتنیست و طبقه نومانکراتورا رو این حرفا که در کارنامه بحث میکنید و در اون رو مرس و خندرانی میکنید، اینا رو هم متوقف کنید. این چه پیشنهاد رو ما نپذیرفتیم، اونا هم رفتن به کمک مثلا دستگاه آقای خمینی در کودتایشون بر ضد انقلاب ایران و تجربه دموکراسی در ایران. وضع دیگه از مثلا تدابیر که پیشنهاد کردیم به اروپا بود به این ترتیب که این دو ابرقدرت در صحنه جهانی دو محور منحصر به فرد نباشن که همه تصمیمات در عهده اونها باشد و به اصطلاح محورهای دیگری هم پدید بیان به طوری که تعدیل بشود این سلطه‌گری در مقیاس جهان.
بله.
و بالاخره تدبیر آخرین از این سلسله تدبیرها عبارت میشد به اینکه اون زمان هنوز سلطه‌گرای غربی به نام مبارزه با کمونیسم بین الملل توجیه میکردن سیاست سلطه‌جویانه شون رو. روسا هم به عنوان مبارزه با امپریالیسم جهانی توجیه میکردن سیاست سلطه‌جویانه شون خود رو. هر دو طرف هم برای که به کشورهای ما حاکمیت محدود به قول آقای پروژنف قائل بودن، یعنی حاکمیت ما محدود است به اراده سلطه‌گر و پس میباید که ما میرفتیم روی خط دیگری و که تنظیم عمومی سیاست خارجی کشور میشد بر اصل حاکمیت کامل یا سیاست خارجی بر اصل موازنه منفی یا عدمی. بعد از انقلاب هم که این سیاست سلطه‌جویانه ادامه پیدا کرد، ما در غرب به کوشش برای اینکه سیاست دیگری رو پیشنهاد بشود و موضوع بحث بشود و افکار عمومی نسبت بهش هوشیاری پیدا کنه، آگاهی پیدا کنه، به اصطلاح پیشنهاد کردیم که این رو اولبار در دانشگاه کیل من پیشنهاد کردیم و دیدیش که اینها را الان دیگه زمان ما از ساعت گذشت دارد، بنابراین اون تبدیل ها میمونه برای نوبت دیگر
انشاءالله. همه چه خیلی سپاسگزارم، خسته نباشید. اگر شما فرمایش دیگه اینا داریم با شما خداحافظی کنیم و تا گفتگوی آینده.
خداحافظ شما و روز شما خوش.
خیلی سپاسگزارم و اوقات خوشی داشته باشید. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منیشه در رابطه با برخی خبرهایی که مربوط به ایران و نیز دنباله گفتگو درباره راه‌حل‌های برطرف کردن ستون پایه های قدرت، به ویژه در این گفتگو تبعیض هایی که مایه اصلی ایجاد و استمرار ستون پایه های قدرت هستند توجه می فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم، براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.